ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری روسیه و پادشاه عربستان از جمله در مورد تجارت، سرمایه‌گذاری و نفت با یکدیگر گفتگو کردند. سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت روح الله زم پایه‌گذار کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد. و حکم 3 سال زندان برای عالیه مطلب‌زاده فعال حقوق زنان در دادگاه تجدید نظر تایید شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نخستین سفر خود پس از بیش از 1 دهه به عربستان با ملک سلمان پادشاه سعودی از جمله در مورد تجارت، سرمایه‌گذاری و نفت دیدار و گفتگو کردند. مذاکرات رئیس جمهوری روسیه با مقام‌های عربستان بخشی از سفر 2 روزه او به حوزه جنوبی خلیج فارس است که رسانه‌های منطقه هدف آن را جلب سرمایه‌گذاری‌های جدید برای مسکو ارزیابی کردند. از رئیس جمهوری روسیه در کاخ یمامه در ریاض استقبال رسمی به عمل آمد. ولادیمیر پوتین در سخنانش در این مراسم از رشد 38% مبادلات دو کشور در 7 ماه نخست سال جاری میلادی سخن گفت. ملک سلمان پادشاه عربستان هم در سخنان خود دیدار پوتین از پادشاهی سعودی را فرصتی عالی برای تقویت و تعمیق پیوندهای دوستی دو کشور و توافق در مورد مواضع و دیدگاه‌های سیاسی دانست. ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه به امارات متحده عربی سفر خواهد کرد. سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت روح الله زم فعال سیاسی و پایه‌گذار کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد. سپاه با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به زمان و مکان بازداشت می‌گوید روح الله زم در پی یک عملیات اطلاعاتی پیچیده به ایران هدایت و سپس دستگیر شده است. جزئیات بیشتر این خبر را در همین بخش در گزارشی خواهید شنید. بر اساس گزارش‌ها حکم 3 سال زندان برای عالیه مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال حوزه زنان در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تایید شده است. دادیار اجرای احکام در ابلاغیه خود 5 روز به خانم مطلب‌زاده فرصت داده تا خود را برای اجرای حکم به شعبه مربوطه معرفی کند. او 6 آذر ماه 95 بازداشت و مرداد سال 1396 در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید علارغم مخالفت‌های مطرح شده با عملیات این کشور در سوریه، ترکیه عقب نشینی نخواهد کرد. آقای اردوغان در جریان سفر به جمهوری آذربایجان به خبرنگاران گفت این نبرد تا زمان پیروزی قطعی ادامه می‌یابد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین از اتحادیه اروپا به دلیل مخالفتش با عملیات اخیر ارتش ترکیه انتقاد کرد. رئیس این اظهارات در حالی مطرح شده که راهبران کردهای سوریه میگویند توافقی که با دولت بشار اسد و با وساطت روسیه به دست آمده متمرکز بر استقرار ارتش سوریه در مرز با ترکیه است و طرفین درباره مسائل سیاسی در آینده مذاکره خواهند کرد. ترکیه هفته گذشته عملیاتی نظامی علیه کردهای شمال سوریه آغاز کرد که مورد انتقاد کشورهای منطقه و جامعه بین المللی قرار گرفته است. و محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از کشف و خونسا کردن 2 مورد بمبگذاری در مسیر زائران 40 در استانهای خوزستان در روزهای اخیر خبر داد. محمود علوی روز دوشنبه گفت ماموران وزارت اطلاعات در این ارتباط 50 قبض سلاح را از افرادی که قصد عملیات به گفته او خرابکارانه را داشتند کشف و ضبط کردند. همونطور که در خبرها هم شنیدید سپاه پاسداران بدون اشاره به زمان و مکان اعلام کرده روح الله زم مدیر وبسایت آمد نیوز را در عملیاتی با فریب اطلاعاتی بازداشت کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
پس از اعتراض‌های دیماه سال 96 مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اقدام‌های روح الله زم مؤسس وبسایت آمد نیوز چند بار موضع گرفتند. وبسایت آمد نیوز اعلام کرده بود که مطالبی در پیوند با فساد حکومتی در ایران منتشر می‌کند. خبرگزاری فارس به نقل از هادی شیرزاد رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی ایران نوشت ایران از طریق پلیس بین‌الملل در پی بازگرداندن تعدادی از متهمان پرونده‌های اقتصادی و سیاسی از جمله روح الله زم است. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران نیز در پیامی توییتری خطاب به پاول دوروف مدیرعامل شبکه تلگرام کانال آمد نیوز را به نفرت پراکنی و بلوای اجتماعی متهم کرد. او خواستار پایان فعالیت کانال آمد نیوز شد. پس از آن کانال آمد نیوز با بیش از 1,400,000 عضو از سوی گردانندگان تلگرام مسدود شد. مدیر عامل شبکه پیام رسان تلگرام در توییتر خود نوشت که فعالیت کانال آمد نیوز به دلیل بیتوجهی به مقررات عدم تشویق به خشونت معلق شده است. گردانندگان آمد نیوز با راه اندازی کانال‌های مشابه توانستند در مدت کوتاهی پس از مسدود شدن بخشی از مخاطبان خود را دوباره جذب کنند. نهادهای امنیتی ایران همچنین در سال گذشته تعدادی از افراد را به اتهام همکاری با این سایت بازداشت کردند. برادر و دو خواهر روح الله زم نیز پیش از این به همین اتهام مدتی زندانی بودند. اسفند ماه سال گذشته تلویزیون ایران مستندی علیه روح الله زم و وبسایت آمد نیوز پخش کرده بود. محمد علی زم پدر روح الله زم رئیس سابق حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی بود. او در دولت حسن روحانی معاون فرهنگی سازمان مناطق آزاد بود. اصولگرایان تندرو در ایران دولت حسن روحانی را به دادن اطلاعات به وبسایت آمد نیوز متهم کرده بودند. از جمله حسن عباسی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و اصولگرای تندرو دی ماه سال 96 در یک سخنرانی گفته بود که کانال تلگرامی آمد نیوز از وزیر اطلاعات ایران تقدیر می‌کند و حمایت وزیر اطلاعات از آمد نیوز را مطرح کرده بود. پس از این سخنرانی معاونت حقوقی وزارت اطلاعات ایران از حسن عباسی شکایت کرد. این شکایت به مجازات حبس برای حسن عباسی انجامید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حسن روحانی مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای اجرا به شماری از وزارتخانه ها، نهادها و سازمان ها ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه شش ماده‌ای همه این نهادها و وزارتخانه ها موظف شدند تا برای حفظ و ترویج حجاب تلاش کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
از سالهای آغازین دهه 60 که حفظ حجاب زنان از سوی جمهوری اسلامی قانونی شد تا کنون این صدا صدای آشنا برای زنان ایران است. صدای فریاد و جیغ زنی که تنها اتهامش رعایت نکردن حجابی است که آن را اجباری می‌داند. حالا پس از سالها مقاومت زنان ایرانی، حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را برای اجرا به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرده است. این مصوبه قرار است تکمیل کننده قانونی باشد که در سال 1384 با عنوان قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به تصویب رسید. بر اساس مصوبه ابلاغ شده 10 وزارتخانه و 17 نهاد و سازمان موظف هستند دستورالعمل این شورا را رعایت کنند. آسیه امینی پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ در مورد دلیل ادامه روند قانونسازی برای کنترل پوشش زنان میگوید:
اون سیاست گذاری که از طرف حکومت برای خصوصی ترین امور اجتماعی، شخصی، فردی و فکری مردم نوشته میشه، اگر با اجماع عمومی، با خاص عمومی، با اقبال مردم مواجه نشه، خب محکوم به شکسته. ما تجربه 40 سال حکومترانی و حکمرانی جمهوری اسلامی رو داریم، تجربه 40 سال سیاست گذاری در این زمینه داریم، تجربه عینی و مشخص اجتماعی نشون میده که این با اقبال عمومی مواجه نبوده. اصرار حکومت بر تکرار این مسیر چیزی جز عمیق‌تر کردن این شکاف نیست. یک دور باطلی هست، یک حماقت ریشه‌داری هست که جمهوری اسلامی اصرار داره هر حرفی رو که از روز اول زده تا روز آخر با همون فرم و با همون محتوا ادامه بده.
در حالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی از دهه 70 مسئولیت تدوین قوانینی را با هدف گسترش فرهنگ حجاب و عفاف بر عهده دارد، اما در جدیدترین مصوبه این نهاد بر تلاش برای فراگیر شدن عفاف و رعایت حجاب شرعی و قانونی و نیز کاهش بدحجابی تاکید شده است. در این مصوبه همچنین به جنگ نرم در حوزه عفاف و حجاب اشاره شده و شورای عالی انقلاب فرهنگی از مسئولان همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط با این مصوبه خواسته تا با تهدیدهای جنگ نرم مقابله کنند. آسیه یمینی در پاسخ به این سوال که ابلاغ این مصوبه نشان دهنده چه تفکری در جمهوری اسلامی است می‌گوید:
این اعلام شکست جمهوری اسلامی در برابر تمام پروژه هایی هست که میلیاردها تومان ریال یا دلار صرف اون شده برای اینکه مردم رو طبق خواست جمهوری اسلامی تربیت بکنن، تربیت رفتاری بکنن. و این اعلام شکست به نظر من یک آبروریزی بزرگ هست، ولی اینکه حاکمان ایران متوجه این مسئله نمیشن و مصرن با وجود این همه مشکلات اقتصادی که گریبانگیر مردم هست، با وجود این همه مشکلاتی که تحریم به مردم تحمیل کرده، به جای اینکه بیان این بودجه کشور رو صرف معاش مردم بکنن، باز هم دارن صرف این میکنن که ظاهر اونها رو، لباس اونها رو طبق اصول جمهوری اسلامی و طبق سلیقه حکومت اسلامی تطبیق بدن و تعریف بکنن. این واقعا تأسف باره. این فقط شکست نیست، این تأسف باره برای یک مردمی که شایسته چنین حماقت و چنین بلاهتی در حکمرانیشون نیستن واقعا.
در ماهای اخیر مواجهه با زنانی که بد حجاب خوانده می شوند شدت گرفته و زنانی که با این اتهام روبرو می شوند از سوی مقامات قضایی به حبس های طویل المدت محکوم شدند، از جمله سبا کردافشاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز که هر یک حداقل به تحمل 10 سال حبس محکوم شدند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تا دروغی دیگر، نام چهارمین کتاب طنز محمد تقی اسماعیلی، نویسنده و روزنامه‌نگار پیشکسوت مقیم خارج از کشور است که شامگاه شنبه طی مراسمی در نشر فروغ در شهر کلن آلمان رونمایی شد. آقای اسماعیلی همچنین یکی از نویسندگان سریال تلویزیونی معروف پیش از انقلاب به نام خانه قمر خانم بود. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
گالری نیکولا فلامل 11 سال است با این هدف در شهر پاریس راه اندازی شده که آثار تجسمی هنرمندان حرفه‌ای و سرشناس ایرانی در داخل و خارج را به دوستداران هنر در فرانسه معرفی کند. این گالری با مدیریت حسام خلعتبری و یاسی متخالچی تاکنون بیش از 60 نمایشگاه گروهی و انفرادی در قلب پاریس برگزار کرده. کارناوال زندگی عنوان تازه ترین نمایشگاه این گالری است که در آن آثاری از نقاش جوان بهاره نوابی، هنرمند ساکن فرانسه، به تماشا گذاشته شده. خانم نوابی دانش آموخته رشته گرافیک در تهران و مدرسه عالی هنرهای زیبا در پاریس است و در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوا و درونمایه کارهایش اینطور گفته:
تو کارام من صورت‌ها و نگاه‌ها و چش‌ها شروع می‌کنم و بقیه کارم بدون هیچ اتودی یا هیچ فکر قبلی به صورت انتزاعی میاد بیرون، با تصور قبلی میاد. یعنی خودم رو بر اون مجموعه می‌ذارم توی یه شرایط فکری و ذهنی و روحی و بعد وقتی که پخته میشه شروع می‌کنم کار کردن. ممکنه تو خیلی تایم کوتاهی تمام کارا کشته شه و ممکنه مثلا یه تایم اصلا نتونم کار کنم. برام خیلی از انتزاع درونی هستش، مثلا فکر قبلیم در حد بیشتر مطالعه‌ام و اون نگاهی که روی موضوع دارم که انتخاب کردم.
16 تابلویی که شما در گالری نیکولا فلامل به نمایش گذاشتین، خانم نوابی، صورت زن بیشتر دیده میشه، یعنی بیشتر حضور زنان به چشم میخورن.
فقط زن باشه، خیلی کارام هم هستش که مرد هست، ولی خیلی بیشتر واقعا شده، چون شاید یه جورای ذهنیت خودم و درون خودم میاد بیرون. ولی اون پیامی که من میخوام بدم از پشت این سکوت‌های این نگاه‌ها، اون چیزیه که فهم می‌کنم که هر کدوم از ما تنهایی خودمون رو تو اون کادر صفحه داریم و اینا قابلیت این داره که لایه‌ها رو هم بیفته و یه جمعیتی رو تشکیل بده، مثل اینی که ما تصمیم می‌گیریم که چند نفر با هم باشیم.
بهاره نوابی، هنرمند ساکن فرانسه، که این روزها 16 اثر نقاشیش در گالری نیکولا فلامل ارائه شده، درباره پیشینه هنری خود نیز به رادیو فردا گفته: از دوران کودکی نزد زنده یاد فریده لاشایی، نقاش نوگرای معاصر، وارد دنیای نقاشی شده و تحصیل در مدرسه عالی هنرهای زیبا در پاریس بر دانش هنریش ابعاد تازه‌ای بخشیده و او را به سمت و سوی خلق آثار پورتره روان کرده. نمایشگاه کارناوال زندگی در گالری نیکولا فلامل در پاریس تا 10 روز دیگر فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بنتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.